بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در مقام ما دو تا مسئله هست که تقریبا یه مقدار با هم شبیه. مسئله 11 این بود که فرمودن در صورتی که آب عاصم ملاقات با نجاست کنه و تغییر کند، اون تغییری منشأ برای نجاست آب عاصم میشه که این تغییر به یکی از صفات سگانه باشه، طعم یا ریح یا لون. اما اگر تغییر به سایر صفات بود، مثل برودت یا مثلا غلظت یا خفت و امثال ذلك، این گونه تغییرات موجب برای نجاست آب عاصم نخواهد شد. این مسئله بود که روز قبل به عرض رسید. منتها در قبال این مسئله برخی از فضلا و بزرگان گفتند که روایاتی که وارد شده در تغییر، بعضی به صورت مطلقه. فرموده است که اگر ملاقات کرد نجس با آب عاصم و آب عاصم تغییر کرد، محکوم به نجاست. دیگه نگفته تغییر باید به یکی از صفات سگانه باشه. به فرض برخی از روایات گفته باید تغییر به یکی از صفات ثلاثه باشه، ولی حمل مطلق بر مقید در صورتی است که مثلا بین مطلق و مقید از نظر اثبات و نفی تخالف باشه. در صورتی که ما می‌بینیم یه دسته از روایات به صورت مطلق فرموده اگر اینکه آب تغییر کرد مطلقا محکوم به نجاست. یه دسته هم گفته اگر تغییر با اوصاف ثلاثه باشه. بنابراین مانعی نداره که ما اخذ به اطلاق کنیم و بگیم هر گونه تغییری اگر به ملاقات نجس در آب عاصم حاصل شد، موجب نجاست. ولو تغییر به برودت یا حرارت یا غلظت یا خفت و امثال ذلك باشه. دیروز جواب دادیم که خیر، ما در صحیحه ابن بزی که از همه روایات باب از نظر سند صحیح تر و قوی تره، رسمن تصریح کرده به این که فرموده است لا یفسده الا اذا تغییر دعمه او ریحه. منتها لونه در این روایت نبود که به زمیمه روایات دیگر لون هم اثبات شد. چون در این جمله به صورت استثناء آمده، میگه مادامی فقط تغییر موجب نجاست میشه که به یکی از این ستا بشه، یا تغییر در طعم و مزه، یا تغییر در بو و ریح، و یا تغییر در لون. بنابراین با توجه به این جهت میگیم که باید تغییر اگر یکی از این صفات شد موجب تنجس ماء عاصم. مطلق تغییر کافی در تنجس نیست. عرض کنم برخی دیگر از روایات مطلق را در اینجا بهش تمسک شده. یه نکته مرحوم آقای شهید صدر آورده خواستم اینم به عرضتون برسانم. دو روایت دیگری که در این مسئله هست، یعنی تغییر به غیر ریح و طعم و لون، دو روایت دیگری که بهش اشاره شده، یکی روایت دیگری است از همین ابن بزی که از مولا امام رضا نقل میکنه و فرموده است که الا ان یتغیر، دیگه اضافه نشده ریح و طعم. این که خب معلومه مرحوم صاحب وسائل این روایت را در همین باب سوم از ابواب ماء مطلق ذکر کرده، دارن حدیث دوازدهمه. بله خب این معلومه که چون راوی و مربیون ان یکیست، راوی ابن بزیعه، مربیون ان هم آقا امام رضاست، منتها در یک جا مختصر گفته الا ان یتغیر، در جای دیگر ماوی مفصل فرمایش امام را بیان کرده، که دلیل بنیست که هر دو یک روایته و اون روایت اصلی همون روایت دومی است که بعد گفته الا ان یتغیر طعمه او ریحه. بنابراین به اطلاق اون روایت دیگر که گفته الا ان یتغیر اصل نمیشه. روایت دیگر روایت ابی بصیره که در این روایت عرض کردم که در طریق یاسین زریر قرار گرفته و انشالله فردا را اختصاص میدیم دوستانم بهشون تذکر بدیم و بحث رجال را در این مابین فقط تفرتن نیکی عرض میکنم، که چون بحث رجال را خیلی از آقایان ازش غافل هستن و نکاتی که در کلمات بزرگان هست برای اینکه روشن بشه انشالله پرده را اختصاص میدیم به بحث رجال. عرض کنم حضورتون که در طریق یاسین زریر قرار گرفته، از این جهت روایت معتمد نیست. حالا از اون که بگذریم، متن روایتی که عرض کنم در اینجا نقل کرده است اینه. این روایت را باز مرحوم صاحب وسائل در همین باب سه از ابواب مطلق حدیث سوم نقل می‌فرمایند. میگن که انه سؤال عن الماء النقي تبول فيه الدواب. آب نبی نقی عبارت است از یک آبی که جمع شده در بیابانی، و عرض کنم حضورتون که منطقه بعضی گفتن جوشش هم داره از زیگاهی، یا مثلا مطلق آبی که جمع شده در یک بیابانی. بعد می فرمد که تبول و فیه دواب، حیوانات هم بر این آب بول می کنن. چه حکمی داره؟ حضرت فرمود ان تغیر الماء فلا تتوزع منه به این لم تغیره اولها فتوزع منه. اینجا هم باز ملازمی فرمایید که امام به صورت مطلق مدار را بر تغیر قرار داده، فرموده اگر این آبی که نقی است و در جمع شده در بیابان، اگر دواب درو می شاشن و با بولشون تغییری در این حاصل شده، خب درش وضو نگیر و از این استفاده نکن، ولی اگر تغییر حاصل نشده وضو بگیر. پس مدار را بر مطلق تغییر قرار داده، نگفته تغییر به یکی از اوصاف ثلاثه. خب این روایت ها از نظر سند گفتیم یاسین زریر درش قرار گرفته، ولی از نظر دلالت این نکته آقای سعد گفته چون دیدن نکته بدی نیست خواستم به عرضتون برسانم. اون نکته این است که ایشون میگه اگر میگفتش که ماء نقیی که در او با به مجاورت یا به کنار او بول کردن دواب، حضرت می‌فرمود که خب اگر تغییر کرده، میگیم تغییری که با بول حیوانات در خارج آب موجب تغییر آب بشه، این میتوانه به خاطر گیری که مثلا همراه با فرض کنید بول حیواناتی که وارد آب شده و آب رقیق را غلیظ کرده، یا احیانا در خارج مثلا نقی زمین شورکات بوده، یه خاصیت دیگری داشته، بعد با بردن از کنم بول و امثال زادک به داخل آب درش تغییر حاصل شده، بعد امام بفرمایید که خب هر تغییری اگر در آب حاصل شد باید از این آب اجتناب کرد. اینجا می گفتیم اطلاق درسته، ولی فرض کلام راوی این است که تبول و فیه دواب، داخل آب حیواناتی بول می کنند. اینجا امام علیه السلام فرمود که اگر تغییر کرد ازش استفاده نکن. خب وقتی میگه بول داخل آبه، این معلوم میشه که تغییری هم اگر در آب حاصل بشه فقط تغییری است که ناشی از وجود بوله، نه تغییری است که ناشی از عوامل دیگر باشه. حرف قشنگیه، توجه می‌کنید؟ اگر میگفت که آب نقی در خارج آب حیوانات بول کرده اند و بعد آب تغییر کرده، این ممکن بود که شامل بشه تغییر غیر از گرم ریح بول یا طعم بول را، چون در خارج بول کردن حیوانات بعد این سرازیر شده به طرف آب، ممکنه در این مابین آشغال‌های دیگر یا از مقداری از خود خاک‌ها یا از خواص دیگری که در خاک‌ها بوده منتقل شده به آب نقی، و بعد بگیم پس هر تغییری موجب برای تنجس میشه. اما وقتی امام زاوی میگه بول در داخل آب کردن، بعد امام میگه اگر آب نقی تغییر کرده ازش اجتناب کن، خب آقا آبی که با بول تغییر کنه چطور تغییریه؟ بله؟ خب معلومه که تغییر یا بوی بول برمیداره یا طعم بول، نه تغییری که به غیر این صفات بول باشه. لذا فرمایش بدی نیست. ایشون میگه چون این نکته در روایت ذکر شده، این هم نشانه این است که مقصود از تغییر تغییری است که به صفات بول، از طعم بول یا بس کنه بوی بول یا رنگ بول حاصل شده. خب یه روایت دیگر هم که در مقام باز بهش تمسک شده عبارت از اینه. ببین یه روایتی هم که مرحوم صاحب وسائل باز در همون باب سه حدیث ششم آورده، این عرض میکنم چون یه روایت دیگر هم از همین سماع هست که حدیث پنجمه. اما اونی که در اینجا برای اینکه هر گونه تغییر منشأ برای نجاست بشه تمسک شده، این روایتی است که در همین باب سوم به عنوان حدیث پنجم صاحب وسائل نقل میکنه. اون روایت سماعین: سألته عن الرجل یمر بالمیت فی الماء قال یتوزع من الناحیت التي لیس فیه المیت. و به اینم تمسک شده که پس هر گونه تغییری کافیه. ببینید بابی میگه که آبی در بیابان شخصی گذر که افتاد، دید که میتهی در آب افتاده، حالا چه کنه؟ آیا میتوانه از این آب وضو بگیره یا استفاده های دیگه کنه یا خیر؟ امام فرمود که از اون طرفی که میت افتاده نه، از طرفی که میت درون نیفتاده است وضو بگیره یا مثلا بنوش آب بگیره. گفتن که خب این هم اطلاع داره، منشی که اون طرفی که میت افتاده از اونجا وضو نگیر و آب نیاشام، و از طرف دیگر خب این طرفی که میت افتاده گفته از اینجا دیگه استفاده نکن. خب میت افتادن ممکنه منشأ برای تغییر در بو یا طعم بشه، ممکنه منشأ تغییرات دیگری در آب بوده. بنابراین امام میخواد بفرماید که هر گونه تغییری چون به خاطر جیفه‌ای که در آب افتاده شما از او احتراز کن، به هر علتی میخواد تغییر در بو باشه یا نباشه، من طرفی که میت نیفتاده است از او استفاده کن. پس برابر اینم اطلاع داره، معنیش اینه که اگر آب عاصمی درش جیفه ای یا مفرض کنن نجس دیگری افتاد، باید از او اجتناب کرد به ایه و چنکان، چه میخواد تغییر به ریح و طعم باشه یا نباشه. بله، از کنم حضورتون که جواب دادن که خب اگر مقصود اینه که به وسیله این آب جیفه در آب متنجس شده، که خود هیچ طرفش نباید گرفت، نه از این جانب نه از جانب دیگر، چون به قول شما میت افتاده این آب متعرض کنم که قلیل بوده یا به هر علتی دیگه، ولفظم اگرم کثیر بوده چون به هم متصلند باید حتما من از این جهت گفت احتراز کنه، چه از این جانب چه از جانب دیگر. پس آفرین، پس این باید بگیم که قاعدتا این طور بوده که آب وسیع بوده، میته در یک جانب آب افتاده، امام میگه از جانب دیگر استفاده بکن. خب آقا جیفه ای که در آب بیفته علل قاعده چه اثری در آب ایجاد میکنه؟ خب من میگه که یا طعم آب عوض میکنه یا بوی آب را عوض میکنه. این منشأ شده که امام بفرماید از اون طرفی که جیف افتاده استفاده نکن. این پس دلیل نمیشه که هر تغییری کافی باشه از برای اینکه انسان احتیاط کنه، این روایتا دلالت بر مطلب نمی کنه. خب سرانجام این مسئله ختم شد. پس مسئله دهم که فرمودند اگر بنا شد که آب عاصم ما تغییر کند یکی از صفات سگانه اش لون یا ریح یا طعم، اینها موجب برای نجاست و اجتناب میشه. اما اگر تغییرات به رنگ به عرض کنم که خفت و ثقل و برودت و حرارت و امثال ذلک باشه، او منشأ برای اجتناب نخواهد بود. اما مسئله یازدهم هم که شبیه همینه، اون مسئله اینه، بفرمان به این که آیا حالا اگر بالاخره آب تغییر کرد، به نجاست هم تغییر کرد، آیا اگر تغییر به نجاست در آب حاصل شد و این تغییر در یکی از صفات سگانه اگر این تغییری که به وقوع نجس در آب شده، این تغییر یکی از صفات را عوض نکرد، از این صفات سگانه را، ولی ما میدانیم که تغییر در آب به خاطر وقوع نجاست حاصل شده، آیا اینجا که تغییر به خاطر وقوع نجاست حاصل شده ولو اینکه بوی او عوض نشده یا طعم او عوض نشده، ولی در آب به خاطر وقوع نجاست تغییر حاصل شده، باز هم اجتناب لازمه یا خیر؟ پس فرض مسئله قبل اینه که تغییر در غیر صفات سگانه حاصل شده. در این مسئله تغییر مسلماً به وسیله نجاست حاصل شده، ولی این تغییری که در آب به وسیله نجاست حاصل شده، این تغییر لون یا طعم یا امثال او را تغییر نداده، بلکه سنخ دیگری نجاست در آب اثر کرده و تغییر داده. آیا باز هم اجتناب لازمه یا خیر؟ فرض بفرمایید که اگر یه آبیست که ما درش خون ریختیم اما رنگ خون بر نداشته، ولی طبیعت اولیه آب و اون صفای آب از بین رفته، آب سیاه شده مثلا، رنگ خون بر نداشته، آیا باز هم اجتناب از این آب لازمه یا خیر؟ پس بنابراین مسئله یازدهم اینه که تغییر به وسیله خود نجاست حاصل شده، اما تغییر در صفات سگانه نیست، به وسیله نجاست تغییر در جهات دیگر حاصل شده در وصف آب. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم صاحب جواهر فضلا در اینجا میگه مناسبت حکم موضوع ایجاب میکنه که تغییری که فقط به وسیله نجاست در طعم یا رنگ به امثال ذالک حاصل شده باشه، این موجب برای نجاسته. اما اگر به وسیله ولو نجاست در آب تغییر دیگری در رنگ او یا بوی او حاصل شده، این موجب برای تنجس اجتناب نیست. چرا؟ چون میگه بفرمایید که این مسئله تقریبا یه امر عرفیه. امام علیه السلام داره ارجاع میده طرف را به یک موضوع عرفی، و اون موضوع عرفی اینه که طبیعت بشر از چیزهای نجس استغزار داره و تنفر داره. مسلم هر بشری از بول یا قایت و امثال ذالک تنفر و از او بدش میاد و او را استغزار یعنی قذر و ناپسند میدانه. امام علیه السلام میخواد اینه بگه که اگر آبی هم درش اینها افتاد و این حالت درش وجود پیدا کرد، هم استفاده نکن. خب معلومه منشأ این که امام داره عمل میکنه به یک موضوع عرفی داره امام اشاره میکنه. در عرف خود نجس یا مثل قایت و میته را مردم بد دارن. حالا اگر این میته و قایت هم مثلا با آبی ملاقات کرد و اون خواص میته یا قایت در او پیدا شد، خب این همون استغزار و عرفی هست. امام هم اشاره به امر عرفی میکنه، میخواد بگه اگر منشأ استغزار در آب هم وجود پیدا کرد اجتناب کن. لذا مرحوم آقای حکیم این مسئله را به چهار صورت تقسیم میکنه که صورت اولش همینه که همون تشتت و تفرق اجزاء نجس موجب شده است که
این شی ارز کنم که مورد تنفر قرار بگیره، یا اینکه تغییرم اگر کرده باز به خود نجس تغییر کرده، ولو به صورت طعم تغییر نکرده باشه، ولو به صورت رائحه نباشه، ولی تغییری است که موجب برای استقذار عرف باشه. لذا میگه صاحب جواهر این از این چهار قسم تغییر قسم اول و دوم را پسندیده، که قسم اول تغییر به تشتت اجزاء نجس و عین نجس در آب نفوذ کرده و حالتش پیدا میشه، دوم این که اگر لون نجس را نداره ولی باز تغییر به وسیله خود نجس و تشتت اجزاء نجس حاصل شده. اما اگر تغییرات دیگری ولو به وسیله نجاست حاصل شد، ولیکن این تغییرات بو نیست یا تغییر در رنگ یا طعم نیست، تغییراتی است که ولو به وسیله نجس حاصل شده اما موجب استقذار عرف نباشه، میگه اون ضرر نداره. حالا به قول مرحوم آقای حکیم، مثلا فرض کنید که ما زاج را، زاج که همین در فارسی هم میگن زاج دیگه نیست، این زاج میگه یه خاصیتی داره که اگر بناشو خودش در خارج بشه سفیده، وقتی بیندازیم در بین یک ماده مثل آب سیاه میشه. خب اینم یه نوع تغییره. حالا اگر فرض کردیم که تغییر به وسیله نجاست شده اما اون تغییر موجب استقذار نیست، اینجا دیگه ادله شامل او نخواهد شد. این حرف صاحب جواهره. مرحوم حاج آقا رضای همدانی می‌فرمایند که خیر، این با اطلاق ادله‌ای که فرمود اگر ماء عاصم به وسیله نجس تغییر کرد و تغییر ناشی از ملاقات نجاست بود نجس میشه، این اطلاق داره. بله تغییر به وسیله نجاست باشه، اما هر گونه تغییری میخواد باشه باشه، چه میخواد تغییر در رنگ یا بو و طعم باشه یا تغییر در این جهات نباشه، ولی ولو اینکه رنگ خون بر نداره، رنگ دیگری رو برداره، ولی اون رنگ دیگر مستند به ریختن خونه، بوی تعفن جیفه را بر نداره اما بوی آب را هم از بین ببره به خاطر وقوع جیفه، بازم نجس میشه. حالا به نظر شما کدامه؟ حرف صاحب جواهر یه حرف عرفیه. میگه قاعدتاً بشرها که بد دارن از ملاقات نجس به خاطر اینه که در اون ملاقا آثار نجس مشهوده. در نظر عرف مثلا وقتی غایت میریزه تعفن غایت یا اجزاء غایت در آب جمع شده، قهرن مردم تنفر دارن. اما اگر بنا شد که این آثار در آب وجود نداره، آثار دیگری را ملاقات ایجاد کرده، موجبی برای این نمیشه. حالا مثل این که یه فرمایش آقا خویی داره در اینجا، ما اونی که میگه تغییرات بر دو قسمه، تارتن تغییرات به خاطر انتشار نجسه، همون که عرض کردیم غایت متشتت میشه، اجزاء غایت در آب منتشر میشه، یا مرداری میمانه و اجزاء مردار در آب منتشر میشه. اینطور انتشارات قهرن آثاری داره که به قول صاحب جواهر موجب نفرت و تنفر میشه. و بنابراین ولی گاهی از اوقات ملاقات نجس موجب انتشار اجزاء نجس نیست، ولی تأثیر شیمیایی داره و آب را با تأثیر شیمیایی تغییر میده. بله آیون. خب شما زیاد در آزمایشگاه یا گاهی توی تلویزیون هم نشون میده، ملاحظه میفهمه که گاهی چیزی آب خیلی روان صاف قشنگیه، یه ماده دیگری هم اونم سفیده، توی هم میریزن یه مرتبه میده این آب قرمز میشه. بله، این انتشار، این مسئله ناشی از انتشار نیست، لازمی از تأثیراتی است که اشیا با هم دارند. این تأثیرات شیمیایی الان دیگه در علم شیمی مسئله روشنه. بسیاری از اوقات عموم اشیایی در اشیاء دیگر تأثیر گذارند، ولی این تأثیر در رنگ یا طعم ممکنه حاصل بشه، ولی اصلا دخلی به رنگ یا طعم نجس اصلا نداره. این تأثیر چطوریه؟ آقای خویی می‌فرمان که این گونه تأثیر که به خاطر جهات شیمیایی مثلا حاصل شده، یک نجسی با آب عاصمی ملاقات کرده و در نتیجه اون آب عاصم به خاطر تأثیرات شیمیایی تغییر در او حاصل شده، این هم یسق انه افسده النجس. صحیح است که بگیم اینجا هم بالاخره نجس این تغییر را در آب ایجاد کرده. حالا ولو این تغییر مستند به تشتت اجزاء نجس نیست، بلکه مستند به تأثیرات شیمیایی این اجزاء نجسه. روشنه آقایون؟ ایشون میفهمید که اینم درسته که ما بگیم مستند است این تغییر به ملاقات نجس و اطلاقات عدل شامل میشه، ولی جناب و آقای تامی که مرحوم محقق همدانی هم بر این عقیده، حالا ایشون مسئله تأثیر شیمیایی رو نگفته، ولی صاحب جواهر میگه نه، باید حتما تغییری که به وسیله نجاست حاصل میشه حالت نجاست را در آب بیاره تا استقذار حاصل بشه. روشن آقای؟ بله. چرا دیگه؟ آفرین، بسیار خوب. یک بخشش به خاطر این، یعنی اگر نبود ملاقات نجس اون تغییر شیمیایی حاصل نمیشد، اما به خاطر این تأثیر نجس اون تأثیر حاصل شده. اما میدونم اگر وارد نمیشد این اثر میگذاشت. آیه پلم، اگر وارد نمی شد این اثر می گذاشت؟
نداره. ولی اینکه این وارد عامل باشه برای اینکه اون عنصر نجاست خودش رو در تمام این ماده منتشر کنه، اول کلام
میشه خودش نشانه. حالا ایشون میگه که بالاخره در اینجا صادق است که ما بگیم که این منشأ این تغییر عبارت شده از خود این، عرض کنم که جه این نجس. خب بله، مولانا در روایت ما گفت لان غیره بود دیگه، تغییرش که داده به قول شما.
بله بلکه فقط تغییری باشه که اون هم با خاطر عامل تغییر بین وارد مورد بشه اینجا جای بحثه. یعنی راحتی نمیشه گفت اینجا مستند به این است که اینجا تغییر فساد آمیز ایجاد شده. اینجا جای بحثه.
یعنی بحثی که در مورد مناسبت موضوع همینجا باید از نظر بگیرید مناسبت موضوع اقتضا داره که این تغییر موجب نجاست چه که از خود مجلس باشه.
خیلی بنابراین یعنی باید شیء متغیر هم اون خاصیت نجس داشته باشه یا به نجاست اگر تغییر کرد مطلقا کافیه. صاحب جواهر میگه باید نه در اون شیء متغیر هم آثار نجس وجود داشته باشه چون منشأ برای اجتناب استغزاره و استغزار در جایی است که همون شیء نجس در این آب عاصم دیده بشه، حالا یا به اجزایش دیده بشه یا رنگش یا بوش و امثال اینها. لذا اگر تغییر حاصل شده ولی اون اثر را نداشته، نه اثر نداره. حالا روایات باب عمدتا ناشی از اینه. آیه مرحوم محقق همدانی به آیه صاحب جواهر میگه این که شما میفرمایید درسته، انصراف به این که تغییر باید به حالت خود نجس باشه از بو و طعم، این انصراف هست، اما این انصراف بدویه نه انصراف ثابت باشه. چون آقایون میدونید که یه بحثی در اصوله که اگر بنا شد که مطلقی وارد شد و این مطلق منصرف به بعض از افراد بود، تارت این انصراف ثابته، اخرى انصراف بدویه. یعنی تارت مثلا مولا میگه اکرم العالم، بلافاصله در ذهن متبادر میشه که مقصود عالم یعنی معممین، اما وقتی که یه مقدار تأمل کنیم و گوینده را ببینیم که این مقصودش ارزش دادن به هر دانشیه، این انصراف از ذهن زائل میشه. صاحب عرض کنم که مصباح الاصول محقق همدانی میگه ما قبول داریم فرمایش صاحب جواهر را که انصراف به جایی است که اون حالت در آب عاصم حاصل بشه، ولی این انصراف انصراف بدویه نه اینکه انصراف ثابت باشه. به چه دلیل؟ میگه برای خاطر اینکه اگر بنا شد که ما بگیم که این خصوصیت در و این انصراف در به اصطلاح خصوص در بخاطر همون تشتت مثلا اجزاء نجسه و منصرف به جایی که خود بول و خود خاصیت بول یا غایت دیگر در آب وجود پیدا کنه، اگر این را بگی پس لازمش این استش که ما در جایی که اگر این حالت پیدا نشد ما مراجعه کنیم به اصالت و طهاره و بگیم این آبی که متغیر شده ولی اون حالت درش وجود نداره محکوم به طهارت، در صورتی که این در نظر عرف بسیار مستحجن و قابل قبول نیست. خیلی خب انشاءالله فردا هم بحث رجال فقط اختصاص میدیم، باقی سخن میمونه برای روز شنبه. والحمدلله.